بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قدر الرجل على قدر همته وصدقه على قدر مروءته وشجاعته على قدر أنفته وإفته على قدر غيرته. در هفته گذشته که بحث کلمات قصار امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه رو داریم، در هفته ها رسیدیم به کلام 47. قسمت اول این فرمایش رو در جلسه گذشته بحث کردیم. 3 قسمت دیگر از این سخن مونده است. عرض شد در جلسه گذشته که اندازه‌گیری و وزن هر چیزی به حسب خود اون چیز است. اجسام رو برای پی بردن به سنگینی آن با ترازو وزن می کنیم. حبوبات رو مثلا یا طلا و زیور آلات رو اینها رو با ترازو وزن می کنن. اما برای به دست آوردن وزن و مقدار یا به تعبیر دیگر اندازه بعضی از امور ترازو به کار نمیاد، با چیزهای دیگری وزن میکنن. اگر بخواهن بدانن دمای هوا چه مقدار است، اون رو با درجه‌ای که حرارت رو میسنجد وزن میکنن و محاسبه میکنن. اگر بخواهن بدانن ضربان قلب چه مقداره، اون رو با نوار قلب یا وسائل دیگر به دست می آورن. اگر بخواهن بدانن فشار خون شخص چه مقداره، باز با یک وسیله دیگری سنجش می کنن و به دست می آورن. این نشان می دهد که امور قابل سنجش است، اما سنجش هر چیزی متناسب با خود اوست. این سخن نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رابطه با سنجش ارزش‌هایی است که در انسان هست. شما مستحضرید از نظر اسلام ارزش انسان به کرامت‌های انسانی است و اخلاق حسنه است که در انسان است. در جلسه قبل عرض شد اگر شرافت و بزرگواری و قدر و اندازه شخصیت آدمی رو بخوایم بسنجیم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید نگاه کنید همت او رو ببینید چیست. اگر دارای همت والاییست، این شخص انسانیست با ارزش، و اما اگر دارای یک همت پستیست، ارزش او هم به اندازه همون مقدار همت اوست. اگر همت بالاست ارزش بالاست، و اگر همت پایین است ارزش انسانم پایینه، و همت های اشخاص خیلی مختلف. اگر کسی تمام همتش رو گذاشت برای دنیاش، این ارزشش به اندازه دنیاست. اگر کسی همتش رو گذاشت برای علم، اندازش شرافت و ارزشش به اندازه علم است. اگر همتش رو مصروف در عبادت و بندگی خدا کرد، ارزش او به اندازه همون عبادت و بندگی است. اگر همتش رو مصروف داشت در جهت خدمت به خلق و خدمت به انسانها، این همین ارزش رو داره، و بر اساس همت اشخاص امروز هم دنیا حساب میکنه روی این مسئله. این اختصاص به دین ما و مذهب ما ندارد. اگر کسی در اون طرف دنیا، فرض بفرمایید در یک جایی که اسلام به اونجا نرسیده، ولیکن شخصی در میان اون امتی که در اون نقطه زمین زندگی میکنن هست، انسان خیریست، انسان خدومیست، سعی میکند گره از کار دیگران باز کند، مردم با یک دید دیگری به این شخص نگاه میکنن، این شخص رو یک انسان شریف و یک انسان ارزشمندی قلمداد میکنن. این سخن امام علیه السلام در محدوده کسی که ایمان دارد نیست. میفرماید قدر الرجل على قدر همته، ارزش انسان به اندازه ارزش همت اوست، به اندازه همت اوست. اگر دارای همت بالایی است و همت والایی است، ارزش او هم همین مقدار. در هفته گذشته عزیزانی که حضور داشتن، جریان اون شخصی که به محضر مقدس پیغمبر خدا مشرف شد و از حضرت تقاضای مال کرد بیان کردیم، و رسول خدا فرمود این شخص ای کاش خواسته بالاتری رو داشت و خواسته بهتری رو داشت. آدمی باید همیشه خواسته هاش، تقاضاهاش، تقاضاهای بلندی باشد و تقاضاهای عظیم. خود رو منحصر نکند در یک امر کوچک، مال، منال، اینها کوچک است، اینها اعتباری و زود گذر است. حضرت یوسف صدیق سلام الله علیه به اوج عظمت و قدرت رسید پس از آنی که او رو به چاه انداختن برادرها، و آمدن به پدرش گزارش کردن که یوسف گرگ او رو خورد. فاکله الذئب. وقتی عزیز مصر شد و به اون قدرت بالای مادی و ظاهری رسید، ببینید حالا از خدا چی میخواد. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. خدایا به من ملک دادی، به من عزت ظاهری دادی، خالق آسمان ها و زمین تو هستی، ولی من و صاحب اختیار من در دنیا و آخرت تو هستی. خدایا خواسته من این است که من مسلمان بمیرم و مرا به صالحین ملحق کنی. این همت والایی است.
بلا مال و منال دنیا این چیزیست که خیلی ها داشتن. وقتی قارون گفت به قومش من این اموال رو خودم تحصیل کردم، انما اوتیته على علم عندي قال اولم يعلم انه ان الله قد اهلك من القرون من هو اشد قوه و باسا. خیلی کسانی بودن در دنیا مال داشتن، منال داشتن، ثروت زیادی داشتن، اینها ملاک همت بلند نیست. همت بلند داشتن یک خواسته هاییست که اون خواسته ها برای انسان ماندنیست و اون خواسته ها خوشبختیست، سعادتمند شدن است، رضای خداست که قرآن مجید می فرماید و رضوان من الله اکبر. این قسمت اول فرمایش امیرالمؤمنین که در جلسه قبل مطرح کردیم. و اما قسمت دوم و صدقه و علا قدر مروعته یا مروته، اگر ما بخواییم بدانیم این شخص چه مقدار راستگوست تو زندگی، چون راستگویی اشخاص متفاوته. یک جای شخص میبیند که راست گفتن هیچ ضرر براش نداره، نفعم توش هست، راست میگه. یک جایی میبیند که نه نفع نداره، ضررم نداره، راست میگه. اما یه جایی اگر برسه ببینه راستگویی برایش ضرر داره، ضرر مالی داره، راست نمیگه. مگر یک انسانی باشد متعهد، یک انسانی باشد متدین که بگوید اگر سرم رو جدا کنن اونچه که حق است میگویم، اونچه که حق است میگویم. اما راستگویی یک چیزی نیست که هر کسی خودش رو عادت داده باشد به راستگویی و در همه شؤون زندگی و در همه احوال راستگویی رو عادت خودش قرار داده باشه. این که حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمد وجعلی لسان صدق فی الاخری، انسان یک کاری بکند که زبانش به راستگویی عادت کند. اگر گفتن ان نجات و فی صدق، نجات در راستگوییست، باور بکند که انسان از راستگوییست که موفق میشه و از راه دروغ ممکنه یه چند سباهی بزنه ببنده کلا سر یه دهی بگذاره مثلا از راه دروغگویی، اما خلاصه این نفعی نمیبرد. حالا غیر از این که دروغ از کبائر است و جمع الشر رو در حدیث وارد شده، جمع الشر رو فی بیت و جعل مفتاح و الکذب، همه بدی ها رو در یک جا جمع کردن، درش رو بستن، کلیدش رو دروغ قرار دادن. دروغ کلید همه بدی هاست. جمع الشر رو کلها یا کلها فی بیت و جعل مفتاح و الکذب. دروغ کلید همه بدی هاست. و چقدر خوب است ما مسلمان ها سعی کنیم در همه شؤون زندگی زبانمون رو به راستگویی عادت بدهیم. گاهی کاسبه ازش سوال میکنه مشتری چقدر خریدی، میبیند اگر خرید رو پایین بگه که مقداری که خریده سود کم گیرش میاد، قیمت خرید رو میبره بالا، اضافه میکنه. و میگه مثلا فرض کنید جنسی که 100 تومن خریده میگه 500 تومن خریدم یا 200 تومن خریدم. خب چرا انسان اینطور دروغ بگه؟ نمیخوای در زندگی آقا دروغ بگی به خریدار بگو آقا من این قیمت رو میفروشم تو چیکار به خرید من داری؟ میخوای بخری میخوای نخری؟ چیکار داری من چه مقدار خریدم؟ من این جنس رو به این قیمت میفروشم، میخوای بخری و میخوای نخری؟ و ابو ذر غفاری سلام الله علیه این صحابی بزرگوار رسول اکرم، حدیثی درباره او از رسول خدا رسیده است. پیامبر می فرماید ما اولت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذی لهجت استق من ابی ذر. آسمان سایه نیفکنده بر انسانی راستگوتر از ابی ذر. حق رو بگو ولو به ظاهر به ضرر توست، درش نفع توست و درش نجات توست. انسان سعی بکند با هیچ کس، حتی در اونجایی که احساس میکنه ضررش در کار هست، ضرری بهش وارد میشه، انسان راست بگوید. من اینجا این نکته رو عرض کنم عزیزان من، گاهی تقیه بیانیست که شخص یه تصوری ازش میکنه و شما قصد دیگری میکنید. این توریه در حقیقت دروغ نیست، هم دروغ نگفتید و هم اون طرف رو اون مطلبی که میخواستید بهش نگویید اون مطلب بهش گفته نشده و تفهیم اون نشده. خب حالا اگر بخوایم میزان راستگویی اشخاص رو بدانیم چقدر است، چه باید بکنیم؟ امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید ببین این شخص چقدر جوانمردی داره. انسانهای جوانمرد با مروت اینها ابدا دروغ نمیگن. اگه جوانمردیش کمرنگ باشه بعضی جاها دروغ نمیگه، اگر هیچ جوانمرد نباشه هیچ کجا راست نمیگه. و بعضی ها به گونه ای زبانشون عادت به دروغ کرده است که حرفهای روزمره شون رو هم دروغ میزنن. اینطور افراد معمولا آیون اعتبار اجتماعی ندارن و از نظر اجتماع به خاطر اینکه راست تو زندگیشون نیست اینها ساقط میشن از نظر اعتبار اجتماعی. بنابراین راستگویی خصلت خوبی است و اگر انسان بخواهد میزان راستگویی اشخاص رو به دست بیاورد که این آقا چه مقدار راست میگه تو زندگی، همه جا راست میگه، حتی اگر یک جایی به ضررش باشد اونجا هم راست میگه، این بستگی دارد به مروت و جوانمردی، مردانگی افراد. اگر یک شخصی جوان مرد باشه و مردانگی داشته باشه هرگز زبانش رو به دروغ آلوده نمی کنه. این دو جمله از فرمایشات امیرالمومنین. جمله سوم و شجاعته على قدر انفته. شجاعت انسان، دلیری و دلاوری انسان این بر مقدار ننگ از ذلت است. اگر میخواید بدانید شخص چقدر شجاعه، تنها شجاع اون کسی نیست که با شمشیر تو میدان جنگ حضور پیدا بکند و شمشیر بزند. ببینید این آقا چقدر حاضر نیست زیر بار ذلت برود. اگر یک انسانی حاضر نشد ذلت رو بپذیرد، این انسان روحیه‌ای دارد وقتی یک جایی میبینه که ذلت در کار است اونجا شجاعانه می ایستد، فرار نمی کند، از خود استقامت نشان میده و کشته میشه. در عینی که کشته شده این شجاعه و این انسان انسانی است دلیر و قوی. نمونه بارز این معنا رو وجود مقدس مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام است که شرح و بستش خیلی مفصله. ما اگر بخوایم وارد در این زمینه بشیم و شجاعت‌های امیرالمؤمنین که حاضر نشد ذلت و ننگ رو بر خودش بپذیرد و تحمل کند و بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرزند بزرگوارش حسین ابن علی علیه السلام که به تعبیر ابن عبدالحدید میگوید سید اهل العبا الذي علم الناس الحمیت تحت ظلال السیوف ابو عبدالله الحسین علیه السلام عرض علیه و علا اصحابه الامان فانف من الظل. سید شجاعان دنیا حسین ابن علی است، اون بزرگواری که سایه شمشیرها رو در ذلت اختیار کرد، اون بزرگواری که در خودش و در اصحابش امان دادن، گفت من ذلت رو نمیپذیرم، شهید میشم اما زیر بار ذلت نمیروم. من از این فرصت استفاده بکنم برای اینکه معلوم بشه شجاعت چه خصلت والایی است و این بستگی داره میزان شجاعت انسان به نپذیرفتن ذلت. جریانی از یکی از اصحاب پیامبر یا تابعین رو نزد رسونم. در کتابهای تراجم نام شخصی رو ما میبینیم به نام عبدالله ابن حزاقه. عبدالله ابن حزاقه یک جنگی در همون عصرهای صدر اسلام بین مسلمین و رومی ها واقع شد که فرمانده اون سپاه این شخصه، عبدالله ابن حزاقه فرمانده سپاه. از قضا در اون جنگ مسلمان ها یه تعدادشون که قریب 81 نفر بودن اسیر شدن، من جمله در میان اسرا این فرمانده سپاه عبدالله ابن حزاقه، حزاقه سهمی جزء اسراست. اینها رو رومی ها اسیر کردن و با خودشون بردن. مدت ها اینها در زندان بودن. بعد از نشست و مذاکره و مشورت سلطان روم به این نتیجه رسید در یک گرد همایی و همایش عمومی این مسلمان ها رو بیارن و به طرز فجیعی این مسلمان ها رو اعدامشون بکنن. حالا عرض میکنن یک روز معینی 82 نفر مسلمان در زنجیر بسته شده اسیر رو از میان زندانها آوردن بیرون، آوردن در میان یک میدان بزرگی، مردم زیادی هم اجتماع کرده بودن، دیگهایی رو گذاشته بودن روی آتش و اون چه که در این دیگها بود روغن زیتون بود. روغن زیتون ها جوش آمده بود، میجوشید. یکی از این مسلمان های دربند رو آوردن بهش گفتن که دو راه داری، یا نصرانی بشو و از دین اسلام دست بردار یا اعدام. اونم نه اعدام سر زدن، میگذاریم تو این دیگ جوشان روغن زیتون. گفت من مسلمانم و به خاطر جانم دست از آیینم بر نمیدارم. خوشا بر احوال این انسانهایی که در صراط دینشون اینقدر استوارن و اونقدر محکم. عقیده و دین و اعتقاد عزیزان مقدسترین چیز برای انسان باید باشد، حتی از جان مهمتر. انبیاء عظام الهی، امام حسین سلام الله علیه، یارانش، همه اینها جان رو برای دین دادن و در راه عقیده و ایمان شربت شهادت رو نوشیدن و شهید شد. بر این آقا نصرانیت رو عرضه کردن، گفت من نمیپذیرم، من به خاطر جانم از عقیده و ایمانم در نمیگذرم. سلطان دستور داد و همه مردم هم دارن تماشا میکنن، این اسیر مسلمان رو آوردن کنار یکی از این دیگهای جوشان پر از روغن زیتون، گذاشتنش وسط دیگ. طولی نکشید استخونهاش آمد بالا و از بین رفت. خب این حالت میدونید از نظر روانی روی افراد خیلی تأثیر میگذاره. اونایی که ایستادن دارن نگاه میکنن، 81 اسیر، اونها نظارگرن و دارن تماشا میکنن. وقتی این منظره رو دیدن، دیدن رفیقشون، برادر مسلمانشون، خیلی ساده گذاشتنش تو دیگه روغن زیتون و کشتندش به طرز فجیع. طبعا یک حالت ترس و یک حالت رعبی در دل اونها ایجاد باید بشه قاعدتا و تسلیم بشه. نفر دوم رو بیارید. نفر دوم رو که خواستن بیارن، سلطان گفت خود فرمانده سپاهشون رو بیارید، من هم باهاش صحبت بکنم و هم اگر نپذیرفت همینطور کیفرش بکنم. عبدالله ابن عزاقه سهمی رو آوردن. پادشاه روم بهش گفت دیدی با برادرت چه معامله کردیم؟ یا نصرانی شو و دست از دین اسلام بردار، یا سرنوشت تو هم سرنوشت رفیقت خواهد شد. گفت من عقیدم رو هرگز به خاطر جانم از عقیدم دست بر نمی دارم. سلطان روم بهش گفت مگه ندیدی با دوستت، با اسیر دیگه، برادر تو چه کردیم؟ با تو هم همین معامله رو خواهیم کرد. گفت باشه، مشکلی نیست، با من هم همین معامله رو بکنید، لیکن من از دینم و از اعتقادم دست بر نمیدارم. گفت ببریدش. حرکتش دادن به سمت یکی از این دیگهای روغن زیتون. طور که میرفت این قدمها رو استوار برمیداشت، سلطان روم یه نگاهی کرد تو چهره عبدالله ابن عزاقه، دید خیلی بشاش، خندان، خیلی استوار و با استقامت، گویا میبرندش تو اجله عروسی. گو بیاریدش، میخوان بکشنده مثل رفیق. گو باشه، ما مرگ رو به این شکل شهادت در راه خدا میدانیم و ملاقات با خدا، ما از مرگ حراسی نداریم. گفت برش گردونی، تعجب کرد، گفت یه کاری بکن، بیا تو دست از اسلام بردار، من دخترم رو عقد می کنم و به تو می دهم که تو داماد من بشوی، اما دست از اسلام بردار. گفت من چنین کاری نمی کنم، دخترت رو مال خودت، من اسلام قداست ترین چیز برای من اسلام است. این کارهاییست که دشمنان از قبل برای تطمیع مسلمان ها می کردن و امروز هم باید توجه داشته باشیم می کنن، تطمیع می کنن مسلمان ها رو، ترغیب می کنن، اشاعه فحشا و منکرات، همون چیزی که تحت عنوان تهاجم فرهنگی غرب امروز مطرحه. یکی از راهاشون تطمیعه، اشاعه فحشاست. جوان در عنفوان شباب و اگر این در برابر مظاهر فساد قرار بگیره، مگر از یک اعتقاد بالایی و والایی برخوردار باشه، بلا پاش میلرزه و سست میشه. گفت نمی کن. گفت ببریدش. باز دیدن که خیلی استوار و بشاش قدم ها رو برمید. گفت برش کرد، برش کردوندن. گفت من نیمی از کشورم رو به اختیار تو میگذارم و تو رو رئیس نیمی از کشورم میکنم. گفت من کشور رو میخوام چیکار کنم؟ من اسلام برام اهمیتش از کشورداری بالاتر. گفت بیا دست منو ببوس من تو رو آزاد میکنم. گفت من دست یک کافر رو نمیبوسم. عنایت بفرمایید. و شجاعت او علی قدر عنفته. اگر خواستید شجاعت یک کسی رو بدانید چقدر است، ببینید چه مقدار حاضر نیست ننگ و زبونی و خاری رو بپذیرن. خب نه، این ذلت برای یک مسلمان که دست یک کافر رو ببوسه. گفت بیا دست منو ببوس، من به خاطر بوسیدن دست تو، دست من توسط تو، این 80 نفر رو آزاد میکنم. گفت خب حالا اگه جان خودم مطرح بود نمیبوسیدم، اما چون یک بوسیدن باعث میشود 80 نفر مسلمان آزاد میشن، من به خاطر 80 نفر دست تو رو میبوسم. دست اون ملک نصرانی رو بوسید و آزاد شدن. وقتی آمدن مدینه، بازم بعضی از مسلمان ها اینا رو سرزنش میکردن، میگفتن چرا حاضر شدید دست یک مسیحی رو ببوسید، کسی کافر رو ببوسید؟ و شجاعته علی قدر عنفته. شجاعت انسان در مقدار نرفتن زیر بار ذلت اوست. ببینید چه مقدار استقامت و توان این که ذلت رو نپذیرد دارد، همون مقدار شجاعت. این 3 جمله و جمله 4 و عفته علی قدر غیرته، این سخن نیاز به بحث مفصلی داره، اما من در یک جمله کوتاه، چون وقت کم هست، تا غروب زمانی باقی نمونده، عرض میکنم اگر خواستید بدانید انسانی چقدر عفیف است، ببینید چقدر غیور است و چقدر غیرت داره. اگر یک انسانی حاضر نشد کسی نسبت به مادرش، خواهرش، اقوام و بستگانش با نظر سوء نگاه کند، هرگز نسبت به نوامیس مردم و نسبت به دیگران هیچ وقت نظر سوء نداره. انسان عفیف، عفت افراد بر اساس غیرت افراده. انسان وقتی غیور شد، اهل خیانت نشد و از خیانت بدش آمد، این انسان انسان عفیفی خواهد شد. این سخن 47 از کلمات قصار امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، لحظات پایانی ماه مبارک رجب و روز جمعه است. امیدوارم که این لحظات پایانی که پرونده اعمال ما در ماه مبارک رجب بسته می شود، نام همه ما در زمره رجبیون ثبت و ضبط بشود انشاءالله، و ما آمرزیده شده باشیم و انشاءالله با رؤیت هلال امشب، شب اول ماه شعبان، پاک قدم بگذاریم در ماه رسول الله، ماه شعبان، و خودمون رو آماده بکنیم برای شهر صیام و ماه مبارک رمضان. در ختام و پایان عرایزم عرض سلامی داشته باشیم به آقا حضرت بقیت الله سلام الله علیه، که با یاد و ذکر امام زمان علیه السلام جلسه رو ختم کنیم. ما تتصبر فی انتظار کم ایها المحی الشریعه الانتظار وقل الاستبار فمتى الفرج يا فرج الله. ما که نادید خریدار توییم،
همگی عاشق دیدار توییم، نه خریدار گرفتار توییم، نه گرفتار که بیمار توییم. چه شود چهره به ما بنمایی، غم هجر از دل ما بزدایی. یا بقیت الله، یه جمله روزه، روزه آخر ماه رجب، کنار دروازه کوفه، عمت زینب سر از کجاوه بیرون آمد، نگاه کردید سر بریده برادر بالای نه حسن جان، جلوه گری بروی می سرت شما می کند، غروبت ای هلال من عمر تباه می کند، برادر درون محمل مرا روی نی نگاه کن، ببین چگونه دخترت تو را نگاه میکنم. اگر با من صحبت نمی کنی نکن، با این دختر کوچکت سخن بگو، نزدیک از قلبش آمام. اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك الأعظم يا الله.
خدایا ما را بیاموز لباس فرج بر قامت حضرت بقیت الله عاجلا بپوشم. امت ما، مملکت ما، نظام ما، رهبر ما، علما و مراجع و روحانیت ما رو در پناه امام زمان حفظ کن. خودمون و ذریه‌مون رو از حوادث تلخ زندگی و امراض صعب العلاج نگه دار. همه مرزای اسلام خصوصا منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشان و عجل فی فرج مولانا است.